أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مباحث فقه الاخلاق بعد از بیان مباحثی در رابطه با بیان اجمالی مبانی و اصول موضوعه این علم و توجه به اون هدف اساسی که در این علم دنبال میشه که همون جنبه سعادت و کسب ارزش ها و دوری از ضد آنهاست و اینکه از شد منابع این علم در مرحله اول عقل و مدرکات بدیهی عقل و تحلیل های عقلانی در پرتو منابع دیگر که قرآن و سنت است که باید حتما ما به این منابع رجوع بکنیم برای فرا گرفتن مسائل این علم. مباحثی در حال گوناگون به نوعی مرتبط در این بحث مطرح شد و در جلسه گذشته عرض کردیم که ما اگر بخواهیم به مسائل این علم بپردازیم به نظر میرسه که به این صورت شروع کنیم و توجه بکنیم خیلی مناسبه با روند وجودی انسان و در این روند انسان اموری رو کسب میکنه و اموری در او شکوفا میشه که امور کسبی عمدتاً با توجه به فطریات و تمایلاتی که در وجود انسان شکوفا میشه باید مطرح بشه و ارزش ها و ضد ارزش های انسان به لحاظ این مراحل از جهت محتوایی مختلف جلوه میکنه. اگرچه بعضی از مسائل در برهه های مختلف بهش توجه میشود اما نحوه توجه مختلفه. این نکات رو باید توجه داشته باشیم. این گونه ورود در بحث به نوعی مباحث اخلاقیش با مباحث تربیتی یک ارتباط تنگاتنگی پیدا میکنه. این نکته هم بهش باید توجه بکنی. لذا عرض شد که انسان دارای دو بعد اساسی در وجودش هست غیر از بعد وجودیش که جنبه مادی و جنبه مجرد دارد. این دو بعد شاکله خاص انسان رو تشکیل میده، هم بعد ادراکات و بعد تمایلات است. ادراکات انسان اول به صورت حسی ظهور میکنه و جلوه‌گر میشه و کم کم به صورت تخیلی و بعد یا وهمی بعد عقلی. و اینطور نیست که درک‌های عقلی به طور خاص در یه برهه خاصی در وجود انسان بیاد، نه، همون اوائلی که انسان به رشد فکری میفته بعد عقلی انسان هم یک ظهور و نمودی پیدا میکنه. و محور تشخیص بعد عقلی از بعد دیگر از ادراکات و مدرکات پرداختن به یک نوع استدلاله، که یک استدلالی در شخص شکل بگیره. منتها این استدلال مانند اون ادراکات قبلیش خیلی جزئیه، چون حس مدرکات جزئی به انسان میدهند و استدلال هم که میخواد محال نشانه تعقل انسان است به همین صورت کم کم جلوه میکنه، بعد میشود به صورت برحال کلیتر برای انسان پیش بیاد. لذا بحث درک امور ریاضی یک نوع نشاندهنده رشد عقلی انسانه. میبینیم برحال این روند در بچه ها ظهور پیدا میکنه. اینها به حال بحث جمع، ضرب، کسر و نامسائل ساده تا مباحث بالاتر. البته اینطور نیست که عقل ریاضی عین عقل به حال مباحث دیگه باشه، اما بدون ارتباط با هم دیگه نیست. ولی به هر حال اون چرا که عرض کردیم ما باید بهش در مباحث اخلاقی بپردازیم، توجه به انسان و اون ارتباط انسان با مبدأ و معاد که مبانی فقه الاخلاق به حساب میاد. این سه تا امر، انسانشناسی که انسانشناسی ما رو به مبدأ شناسی و معاد شناسی توجه میدهد، راهنمایی میکنه. خب از اینجا عرض کردیم اون چرا که این مبانی را در انسان جلوه‌گر میکنه، اونها مقدمات دیگری است که باید بهش پرداخت، که تفکر و تعقله. تفکر به هر حال یک امریست حاکم میشه بر حس، درک حسی، از درک حسی استفاده میشود برای اینکه انسان از یک مدرک حسی یک مدرک حسی دیگر رو کشف میکنه که بعد نتیجه گیری میکنه. اون نتیجه گیری ازش به تعقل برحال اجمالا تعبیر میشه. فکر همون سیره، از معلوم به مجهول و مجهول رو کشف کردنه که بعد اون مجهول معلوم بشه. وقتی که اون مجهول معلوم شد با این روند، این میشود تعقل و حال شکل گرفته. از کردیم که از حال قرآن کریم انها درک انسان رو با تعبیرات مختلف بیان فرموده، که این نشان دهنده این است که درک انسان از خودش و واقعیات عالم اقسام گوناگونی داره، که حالا هم قرآن به این مسائل توجه میده ما رو، و خب ممکنه بعضی از علوم دیگر هم به این مسائل بپردازند، مثلا روانشناسی و امثال اینها، که خب این مباحث اگر به نوعی به تحلیل این روند حالات انسان، مدرکات انسان بیانجامد، از این جهت مشکلی نداره که یک واقعیتی رو به صورت تجربی داره بیان میکنه. اون مسائلی که در این علوم باید بهش دقت کرد، یک وقت انسان به طور دربست اونها رو نپذیره، اون نتایج در حال اساسی از تحلیل این فعل و انفعالات انسان است. این فعل و انفعالات هست، اون این فعل و انفعالات بر اساس هستی شناسی واقعی انسان شکل میگیره یا نه هستی شناسی در حال همین ظاهری انسان که فقط واکنش ها مورد توجه قرار میگیره. حالا این رو هم اشاره کردم، در جای دیگه هم به این مسئله اجمالا پرداخته شد. بنابراین ما وقتی که این مسیر رو به نظر میرسد طی بکنیم، قطعا به اون خواستگاه های وجود انسان هم توجه کردیم، که از آن به فطریات تعبیر میشه، که در حال انسان حقیقت جوه. این میل حقیقت جویی در انسان نهاده شده که کنجکاوی میکنه به واقعیات برسه. خب این رو با فکر ما جهتش بدیم. انسان کمالیاب است. این کمالیابی رو باید با یک امری انسان شروع بکنه، که بهترین امر بر اساس تفکره. غرض این است که این تفکر و تعقل ارزش برای انسان است و مایه امتیاز انسان هم هست از حال حیوانات، منتها این چجوری شکل بگیره. اگر درست شکل بگیره این ارزش میشه، که اگر از مباحث اخلاقی بحث تفکر و تعقل و اینها مطرح شده، این باید در یه برهه‌ای شروع بکنه انسان. این ارزش در حال به نوعی این مسئله در وجود انسان شکل میگیره، مسئله تفکر شکل میگیره، مسئله تعقل شکل میگیره، کمان خواستن کشف مجهوله که حالا گفته میشه حقیقت جویی. اسامی مختلف به جهات مختلف پیدا میکنه. بنابراین این نتیجه رو میگیریم بین پرانتز که فقه الاخلاق که از بایدها و نبایدها بحث میکنه، این بایدها و نبایدها بر اساس اون شاکله وجود انسان که داره باید تطبیق پیدا بکنه. به تعبیر عمیق‌تر، از انسان برخواسته میشه و بر انسان حکم میشود. این یه بحث بسیار مجملی است که عرض کردم. اونجاها چگونه بر انسان بار میشه، این دیگه باید ما در وادی شریعت و معارف وحی قرار بگیریم. اون دستوراتی که به ما دادن رو درست جهتیابی بکنیم. و همه مکاتب این چنینه، حالا یه ادعای بزرگیه، اما این رو بهش احتمال بدیم. در جلسه دیگه این نکته گفته نشد، اما این رو دقت داشته باشیم. از انسان برخواسته میشه و بر انسان بر حال حمل میشود و برای انسان بر حال راه پیدا میکنه. منتها هر مقدار این انسان شناسی واقعی تر باشه، اون بایدهایی که بر این چیستی حمل میشه این واقعی تره. اینا رو باید بهش خوب دقت داشته باشیم. لذا ما معتقدیم هم بر اساس عقلانیت این مباحث رو دنبال میکنیم که عقلانیت و تعقل به بدیهیات عقل تکیه میکنه، و هم به وحی که وحی متن واقعیت را برای ما مطرح میکنه که این واقعیت جهت پیدا بکنه به واقعیت های دیگر برسد. این وجود انسان با این کشش ها و ادراکات که واقعیت، با این مرحال چارچوبه های وظیفه ای، این به اون کمالات نهفته شده در خودش به هر حال نائل بشه. به هر حال اون چرایی که ما ملاحظه میکنیم امروز به ذهن رسید که با آیات قرآنی بیشتر به هر حال انس بگیریم در جهت به هر حال تفکر. این نکته هم عرض بکنم که حقیقت جویی که یک امر فطریه، این اگر درست به هر مقدار شکوفا بشه انسانو به علم میرسونه. حقیقت جویی به خاطر این است که ما به علم برسیم. و تفکر یک مقدمه بسیار مهمی است که انسان به علم برسه. تعقل این چنینه، علم به نوعی محصول تفکر و تعقله. البته اون علم تعقلی، علم احساسی اون مرحال برای حیوانات هم هست، برای چه بسا گیاهان هم هست که امروز ثابت شده گیاهان هم برحالی فعل انفعالاتی در وجودشون رخ میده که نشان دهنده یک برحال تأثیر حالا ناآگاهانه بگیم برای اوناس از خارج از خودشون. ادراک حسی باز اینم دقت داشته باشیم عمدتاً بر تأثیر انسان از خارج از خودش تکیه میکنه. قوه بینایی متأثر میشه از مبصرات، قوه شنوایی متأثر میشه از مسموعات، اصوات و اینها، و همینطور این رابطه تأثیر تأثیر هم در ادراکات هست و هم در تمایلات هست که الان قبلا هم از کندی که این مباحث روگاهی نتیجه گیری های مهمی به ذهن میرسه و اون اینکه اساسا عالم بر ارتباطات خلاصه تکیه میکنه. این هم یه قاعده هست که همه علوم را که ما بررسی بکنیم برمیگرده به این مسئله. این حالا به عنوان احتمال به گوش بخوره تا حذر رو فی وقعت الامکان. قرار زمینه که انسان که شروع میکنه به کسب ارزش ها یا دوری از ضد ارزش ها که مسائل اخلاقی از اونجا شروع میشه، از اینجا باید به حال راه پیدا بکنه مسئله تفکرش رو و اون اموری که تفکر در اونها شکل میگیره. لذا ببینیم که قرآن کریم و روایات به مسئله تفکر خیلی عنایت برحال کردند. حالا یه دستبندی خیلی منظم نه در این جهت ما به ذهنمون رسیده این رو دنبال بکنیم. اول تفکر در بدیهیات. سوره مبارکه انعام آیه 50، قل هل يستوي الذين يعلمون هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. این به عنوان واژه تفکر که روی این معنا ما رو توجه داده که این بدیهیه دیگه. تساوی اعمى و بصیر برای انسان بدیهی که نیست. این ما رو آیه توجه میده که اول رو بدیهیات فکر کنی. بدیهیات رو بنیه برای مباحث دیگر قرار بدیم. باز این نکته اینجا عرض بکنیم که نتیجه میگیریم و اون این که عرض کردیم قرآن کریم عمدتاً تعالیمش بر فطریاته، چون انسان دنبال بدیهیات میره اول، بعد نظریات رو روی بدیهیات بار میکنه. لذا یه قسم از بدیهیاتی که نوعاً بهش ما تکیه میکنیم محسوسات. ابتداءً محسوسات آیه نفر بیا این نیست، بچه هم میگه بابا من دارم میبینم هست بدیهی. منتها کم کم که یه مقداری فکر به کار میفته این شک میاد. شکم همیشه باطل نیست، در پرتو یه حقه. این شیء رو میبینم از دور کوچک، همین رو از نزدیک بزرگ. اینجا شک بکنم این مقدار چقدره، اما یه اصل بدیهی هست که این هست، اونجا در اون مقدار شک این شیء. و همینطور قرضم اینه که این نکته هم توجه داشته باشیم که این سوق به درک بدیهیات و پذیرش بدیهیات این فطری ماست، خدا قرار داده. لذا این آیه هم اشاره به همون امر فطریه. خب مطلب بعد، خدای متعال در آیه میخواد که در خودتون فکر کنید که ببینید که الان چه وجودی هستید. گاهی با اولم یتفکرو خدای متعال ما رو تحریک میکنه فکر کنیم، گاهی هم باید که لعلهم یتفکرو، از هر دوش برحال استفاده میشه. سوره مبارکه روم آیه 9 که میکنمد که آیه 8، اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق عجل مسمى. خب این روشنه، انسان خودش حقه، یه واقعیت. آسمان ها و زمین هم حقا واقعیت هم، حق و هنه واقعیت. منتها واقعیت محدود، اینو باید روش فکر کرد. به واقعیت رسیدن خود و موجودات این امر به نوعی بدیهیه، اما اینکه این واقعیت نامحدود یا محدوده این امر نظریه. این با تفکر بهش انسان میرسه. در ادامهش اون نتیجه تفکر رو، تفکر صحیح رو بیان میکنه. و این کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، تفکر صحیح و تفکر ناصحیح. پس اساس تفکر و اصول تفکر در وجود انسان نهاده شده، لذا این خیلی مهمه که انسان فرمودن اون طفلی که داره درکش شکوفا میشه، ما این درکش رو روی بدیهیات جهت بدیم. یکی از امور بدیهی خود شخصه، توجه به شخصیتشه، این خیلی مهمه که اینا با تفکر به دست میاد. یکی از راه‌های تفکر توجه به قصه هاست، توجه به اون نمودار هاست که انسان از توجه به اونها میتواند مسائلی رو درک بکنه. سوره اعراف آیه 176، قضیه بلعم با اونا رو خدای متعال بیان میکنه. منتها در آخرش میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون. قصه نمودار واقعیتی. نوعا انسان با این نمودارها بیشتر انس داره تا مباحث صرف عقلی. از اون مسئله ها خیلی مهمه در قرآن کریم، هم در جنبه های مثبت خدای متعال مثل زده که از این مثل به ممثل ما راه پیدا بکنیم، هم در جنبه های منفی. این یکیش اون جنبه منفیه که نعمت الهی بهش داده شد، به جای این که از این نعمت خوب استفاده بکنه بعد استفاده کرد و به ضررش تمام شد. خیلی مطالب به ما نشون میده که ما چقدر از این عالم میتونیم استفاده کنیم نعمت. این درست استفاده نکنیم همین موجود بر ضرر ما تمام میشه. همین نور خورشید که به نفع ماست درست استفاده نکنیم، زیاد در تابشش قرار بگیریم سرطان زا میشه. به همینطور و همینطور. خب استفاده طبیعی بهینه از این موجودات با چی حاصل میشه؟ با تفکر. از این تفکر در ابعاد زندگی انسان کارسازه اگر درست شکل بگیره، هم در بعد زندگانی مادی انسان و هم و بین پرانتز یه امر مغفول ان هست متاسفانه در کارهای ارزشی که باید کار ارزشی بشه اگه با تفکر باشه خیلی کنترل میشه، این قوا کنترل میشه. ان نگاه هم به چه صورت باشه، ای با تفکر باشه نگاه. زبانم بعضی هم میگن گنا ما زبان رو دیگه ببندیم، یه نه نبندیم. تفکر کنیم چی میگیم، برای چی حرف میزنیم، خود به خود کم میشه. این سخته. حسین بذاری زیر دهن و روی خلاصه دندان بیاد دندان بشکنه درد سر ایجاد بکنه، این که خیلی حال مهم نیست. دین ما به حال راه های صحنه ممتنه رو به ما نشون داده، نه این که به مشکلات بخوریم. الان شوخی کردم از حل ممتنه این سخت دیگه. من مجاهده میخوان، من میخوام بدون مجاهده به یک کمالاتی برسیم، نمیشه. فقط خلقنا الانسان فی کبد، ما در زحمت انسان رو آفریدیم که حال بره کسب بکنه و مهمترش اینکه این امور درونیش رو درست به کار ببنده. خب در بعضی از آیات خوب دقت بکنیم ببینیم که مسئله تفکر رو بعدش با تعقل همراه آورد. اینا ارتباط این دو امر رو به همدیگه میرسانه. خب قبلش یکی از چیزهایی که مایه تفکر، تفکر در آیات الهیه. سوره رعد به عنوان نمونه آیه 3 و 4 که این دوتا با همدیگه آمده. الذي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري الى لاجل مسمى يدبر الامر يفسر الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اون حالت دیگری است برای انسان در ادراک. و والذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا که نارو میتونیم ببینیم و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغش اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بعد میفرمایند فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد. خب این رو از جهت حسی میبینید، اما اینکه چرا این ماء واحد و این زمین واحد این تولیدات مختلف رو داره، این با تفکر انسان میرسه نشانه های تصرف عالم غیبه. نفصل و نفصل بعضها على بعض فی الاکل. وقتی خوردنی ها هم یک نواخ نیست، هر یک از خوردنی ها راحت داره، مزه هاش مختلفه و و و الی ما شاء الله. ان فی ذلک لآیات قوم یعقلون. اینا قرزان از ذکر این آیات در چند جای دیگه هم هست. سوره مبارکه نحل آیه 11 و 12 و الذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ارشد اینا یه اموریست که در نفس انسان هی اگر درست پیریزی بشه میاد، بعد از تفکر تعقل، اگر این تعقلم در جان بشینه تذکر تنبه، تذکر اون تنبهه. لذا آیه 13ش باید که و ما زرع لکم فی الارض مختلفاً الوانه ان فی ذلک لآیةً لقوم یذکرون. وقتی انسان تذکر پیدا بکنه، خب نباید چیه؟ اینکه الان ازش خوب استفاده بکنه. استفاده خوب از آیات پروردگار باید ببینیم خدا چه خواسته؟ این میشه شکر. آیه 14 میگه این ترتیب آیات رو هم ملاحظه بکنیم، خیلی از معارف به دستمون میاد. با والذی سخر لکم البحر تاکلوا منه لحما طریا، خدا روزی کنه. آیه بله و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه ولی تب تقو من فضله ولی علکم تشکر. ولی به هر حال اینها اموریست که با جهت دادن در اون تمایلات ادراکی و اون امور ادراکی و امور برحال تمایلاتی ما، این ارزش ها کم کم چه شکل میگیره. از کردم اینها تا آخر برای انسان ارزش، اونای ابعادش فرق میکنه. و حالا از دیدی گفته میشه ما حق الله رو تجوین مراد بکنیم، از دیدی حق طبیعت رو، به این صورت هم میشه مباحث رو خلاصه تقسیم کرد و حال خوبه. اما اون چیزی که به نظر میرسه بعد بهش توجه کرد و توجه داد این است که ما از ابتدا به هدف اصلی از خلقت توجه کنیم. پیاده کردن هدف اصلی از خلقت ارزش والاست در پرتو تحقق و رسیدن به این ارزش والا باید ارزش های دیگر رو هم ما داشته باشیم، ارزش های مقدماتی. وقت این مباحث این مطرح میشه. باز در همین سوره نحل آیه 67 و 69 در باره اصل انشاءالله طبیعی خدا روزی میکنه. ثم کلی من کل و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب. خب نه نگاه کنی این زنبور عسل همه میبینی در ملیت های مختلف تفکرات مختلف ازش استفاده میکنه. اما خواستم ما این رو تأمل بکنیم، این حیوان با این جرثومه کوچک کجاها میره که یک غذاهای مفید بخوره. اون یه رئیس هم براش قرار داده که اگه میاد و این میفهمه که این به هر حال عامل کار خوب نکرده میدونش میکنه. اینا همش با تفکر به دست میاد، هم استفاده خوب میکنه انسان از این خلاصه فعالیت و هم استفاده بهتر میکنه، استفاده معنوی میکنه. این نفی ذالک یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. هر لونی یک خاصیت داره. عجیب. این نفی ذالک لآیه لقوم یتفکرون. بعد در من آیه قبلش هر من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. شیرینی طبیعی رو هم به ما نشون میده که بعد این شیرینی های طبیعی هم نوعا محروم شدیم. تتخذون اعناب خیلی عجیبه، هم شیرینه هم شیرینیش طبیعیه، ضرر برای کسان که قند دارند نداره و خونک هم هست. تتخذون من رو سکرن و رزقن حسنا. چقدر ما هر غافل هست. این نفی ذالک لآیه لقوم یعقلون. خب خلاصه کلام اینه که ما میخواستم چند تا روایتم در رابطه با اون وظائفی که انسان نسبت به فرزند داره اما استفاده های ارزشی بکنی. حالا به گوش میباره، اما انشاءالله جلسه آینده اگر توفیقی بود این روایات هم عرض میکنیم که بیانگر این است که در مسائل اخلاقی و ارزشی ما به چه اموری ابتداعا توجه داشته باشیم و اینکه اگر به این امور توجه نداشته باشیم حتما مسائل ضد ارزشی به نوعی شکل میگیره، حتما البته قطعی نیست اما در زمینش پیدا میشه. انشاءالله خدای متعال به حق اولیایش به همه ما توفیق بهره برداری خوب از این معارف نورانی عنایت بفرماید. حالا در ضمن بعضی از این نکاتی هم که عرض میکنی به جنبه های تجربی هم داره که حالا بهش دقت بشه و تأکید مسئله است. به هر حال هم در خود و هم در دیگران این مسئله تجربه شده، اصل هم معارفه، ما تجربه هم نوعی مؤکد این مسئله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.